کلاس نهایت الحکمه استاد سعیدی حسینی 10 مهر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما دیروز وارد بحث مدخل شدیم که عرض شد جناب علامه برای آغاز فلسفه از اصل الواقعیه شروع کردن، فلسفه را با نفی سفسطه آغاز کردن و تبیینی نشون به کار برده که خیلی تبیین بدیهی و واضحی است برای عموم انسان‌ها. اگر کسی فطرتش سالم باشه، اگر کسی منصف باشه، اگر کسی دستگاه ادراکیش سالم باشد، یعنی دستگاه ادراکیش هم دچار خلل نباشه، این سخن رو که بشنوه متوجه میشه که آقا یک سری واقعیاتی هست، همین برای ما کافیه که بتونیم وارد بحث فلسفی بشیم. یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید، علامه فرمودن که انا معاشر الناس اشیاء موجوده، معنا اشیاء اخر موجودتون، هم ما جدن هستیم هم اشیاء دیگر جدن هستن. این جدن هم توضیح داریم، گفتیم که این ضروری، بطی، نفس الامری، واقعی. خب حالا یه سوال، ارتباط ما با واقع چگونه؟ یعنی الان که میگیم موجود هستیم، موجود هستن، رفقا یکم اینا رو باید با دقت این بحث رو گوش کنید که انشاءالله فیلسوف هستید تا فیلسوف تر بشوید. اگرم فیلسوف نیست، کسی فیلسوف بشود. یعنی ما چطور میتونیم این ادعا که هستیم، این که چیز دیگری هست، راه اثبات این چیست؟ با چه تحلیلی میگیم هست؟ واقعا کسی میتونه بگه آقا من هستم؟ چجوری میتونه بگم هستم؟ وجدانیه؟ خب وجدان خودش راهشه. این وجدانیه، یعنی من از راه وجدان میگویم هست. ها حضوری؟ خب الان موارد که ایشون گفت، همین مناطق موارد که ایشون گفته. ببینید، تحلیل وصل شدن ما به واقع چیست؟ اینجا حداقل 4 تحلیل وجود داره. دقت کن رفقا، حداقل 4 تحلیل وجود داره. و اینکه ما چطور میگیم هستیم و هستند، هستیم و هستند رو چطور میگیم. البته میگم این تحلیل ها به معنای نظری بودن مسئله نیستا. تو همون فضای بداهت چطور ما با این امر بدیهی مرتبط میشیم، این میخواد توضیح بده. تحلیل؟ آره بله، اسمش
تحلیل، چون بدیهی دیگه تحلیل
نداره. نه نکنه این تعبیر تحلیل که من گفتم، تحلیل هایی که هست، نه به اون معنی تحلیلی که مثلا یه چیز پیچیده رو شما بخواید تحلیل بکنی. نه، مثلا مرحوم آیت الله مصباح یه بیان، بگیم تقریر، خوبه تقریر، حتی تحلیل هم اشکال نداره اینجا. مرحوم آیت الله مصباح یه بیان داره، علامه طباطبایی 2 راه از بیاناتش میشه استفاده کرد، جناب حسین اعظم خانم 1 راهی دارن که الان عرض میکنم. اینا مهمه، اینا خیلی به نظر این ریزکاری ها و مشکف های فلسفی خوبیه که الان انجام بدیم، کم کم ذهنمون باز میشه نسبت خیلی از مسائل دیگر. مرحوم آیت الله مصباح فهمید که ارتباط ما با واقعیت از باب فطریاته، همون فطریاتی که تو بحثای منطق تو صناعات خمسون دید، اون مبادل العقیسیاتون هست، از باب فطریاته. فطریاته چجور تعریف میکردن؟ میگفتن قضا یا قیاساتها معها. ایشون میگه ارتباط ما با واقع به نحو فطریست. خب به چه شکلی تبیین میکنه؟ ایشون فهمد که واقعیاتی را میابیم که در ما تأثیر میکنند، وجدانند. البته یه چیزم هست تو دستگاه معرفت شناسی و فلسفی آیت الله مصباح، مسئله وجدان و حضور، یعنی وجدان به نحو حضوری، این وجدانی که گفته میشه، خیلی جدیه. چون پایه علم پایه رو ایشون وجدانیت میداند که به صورت حضوری تحلیل میشه. ایشون فهمید که واقعیاتی را میابیم که در ما تأثیر میکند، اینا رو وجدانا میابیم. تعبیر وجدانم که یک از افاق به کار بود، وجدانم میابیم که در ما اثر بکنه. این مقدمه اولش. مقدمه دوم که اگر چیزی در ما اثر میکند که ما آن را وجدانم میابیم، پس واقعیت دارد. واقعیت دارد که در ما اثر میکند که اثرش را میابیم. اگر واقعیت نمیداشت که چیزی نبود، واقعیتی نبود، چیزی نبود که واقعیت داشته باشد که نمیتونست در ما اثر بکنه که ما اثرش رو بفهمیم. از باب این که یک واقعیتی در ما اثر میکند و وجدانا این را میابیم و اگر میابیم اثرش را، پس معلومه چیزی هست که در ما اثر میکند. ایشون با این تبیین فهمید که ما وصل میشیم به خارج. الان دقت کن فقط، الان شما باید فکر بکنید که آیا این تحلیل ما رو به خارج وصل میکنه یا نه. اولا وجدانا میابیم چیزی در ما اثر میکند. ثانیاً اگر چیزی در ما اثر میکند، پس هست که اثر میکند. نتیجه چی میشه؟ پس یک چیزی در واقع هست. دقت کردید؟ روی فکر کنید ببین آیا این درست هست نیست. اگر خلل داره خللش نیست، اگر خلل نداره که خب درسته. خب ایشون از این تعبیر ربما فعلت فینا اول فعلت منا این استفاده رو کردن. بله بله، اینو آیت الله مسعود داره تعلیقه نهاییشو من سینا نشتم. جناب استاد فیاضی هم تو تعلیقه خودشون در جلد 1 صفحه 14 اینو آوردن. اگه خواستید این حالا دسترس بعد باشه الان وارد دیگه اون 4 جلدی که ایشون تعلیقه داره جلد 1 صفحه 14 ایشون هم از همین باب گرفته. اما تحلیل دوم از مرحوم علامه طباطبایی است. ببینید یه مسئله علامه خیلی تاکید روش داره در اصول فلسفه و روش رالیسم جلد 1 صفحه 66. این آدرسایی که میدونید فقه نرم افزاره که نسخه هایی است که در نرم افزار علامه حالا اومده اینا جلد 1 صفحه 66. چون چاپ های جدید من دیدم میگه صفحات انگار متفاوته. اصول فلسفه روش رالیسم علامه جلد 1 صفحه 66. آره استفاده های مصباح از این تعبیر علامه بوده که همینجور. خب ایشون یه بیانی رو علامه روش یه نکته روش تأکید داره کلا تو آثارشون هست و اون چیه؟ این که آقا خاصیت و ذاتی علم کشف است. خاصیت و ذاتی علم کشف است. کشف یعنی چی؟ یعنی ورانمایی. ببین آقا این مثال آینه اینجا به درد ما میخوره. شما هر وقت در مقابل آینه قرار میگیری توقعت چیه؟ توقع شما اینه که یه حضرت یوسفی که در مقابل فرشته داره چیکار کنه نشون بده. بله اگر یه وقتی مثلا جلوی آینه وایستادی توقع ندارید که مثلا یه چیز دیگر نشون بده. یوزار سیف هایی که اینجا هستن خودشون رو در آینه میبینن. خاصیت آینه چیه؟ خاصیت آینه ورا نماست، یعنی خود نما نیست، دیگر نماست. این ویژگی رو برای علم مطرح میکنن، میگن علم هم این خصوصیت را داره. اصلا خاصیت اینو تو بحث وجود ذهنی باید تو ذهنتون باشه. تو من بدایی رو چون خوندید دیگه یادتون میاد وجه حکایی، جهت حکایتگر، حاکی محکی حکایتگر که مفتیم وجود ذهنی چیه؟ حکایت میکنه. تو وجود ذهنی هم علم دیگه، وجود ذهنی هم علمه. الان میگه آقا خاصیت علم کشف است. خب ما وقتی که عرض کنم خدمت شما با پیرامون خودمون یا حتی در درون خودمون توجه میکنیم، چیزی بر علم ما افسوده میشود. ببینید این خیلی راه قشنگیست. مثلا فرض بگیرید که من تا به حال مثلا میام تا به حال رنگ بنفش را ندیدم، تا به حال رنگ قرمز را چی؟ ندیدم. دیدید بعضی وقتا این نرم افزارا اینا یه رنگ جدیدی درست میکنن، گهگاهی رنگ هایی که مثلا ما تابان ندیدیم. من تابان رنگ قرمز رو ندیدم، وقتی چشم میفته به یه چیزی رنگ قرمز دارد، خود به خود بر دانسته من چی میشه؟ افسوس. میگم ای پس اینم یه رنگیه در کنار رنگ های دیگر. تا حالا مثلا 12 تا رنگ بلد بودم، رنگ 13 هم چی شد؟ اضافه شد. خود به خود این علم من افسوده میشه. من حالا میگه آقا وقتی که ما با پیرامون خودمون مواجه میشیم، میبینیم چیزهایی را که بر علم ما افسوده میشود. خب این علم که در درون ماست، مثلا من یک درختی را میبینم، یک انسانی را میبینم، یک موجود جدیدی را میبینم، یک ساختمان جدیدی را میبینم، اینی که در من پدید آمده بی خود پدید نیامده. خاصیت او چیست؟ ورانمایی است. یعنی یک چیزی آنجا بود که اینجا چیزی پدید آمد که این چیز حکایتگر از اوست. اگر ما این خاصیت وراء نمایی، خاصیت کشف علم رو به عنوان ذاتی علم بپذیریم، این هم یک راه برای ما می شود برای ارتباط با واقع. آقای مصباح اومده از راه عرض کنم خدمت شما قضایای فطری، یعنی تحلیلش از کانال قضایای فطری بوده، نکنید فطریات رو محور قرار داده، نیومده تأکید بکنه رو خاصیت کشف علم. اینجا بیان علامه چیه؟ علامه میگه آقا علم وراء نماست، وراء نمای علم میگه آقا اگر علمی هست حتما اون مبدا چیزی باشد. مرحوم آیت الله مصباح گفته چی؟ گفته ما وجدانن، اولا که روند آیت مصباح با توجه به این که از این طریق فطریات آمده با این توضیح هست کردیم از راه علم حضوری است، اما تحلیل علامه ام از علم حضوری و اصولی است. بله علم یعنی یک صفتی که ما داریم، دانسته های ما، این دانسته های ما از چیزی حکایت بکنه. خب همه چی از ما الان میخوام ببینید دقت کنید، ما الان تو این اصل واقع دستاتی هستیم به یه چیزی دست پیدا کنیم، یه واقعیتی، حالا هر چی. خیلی قشنگا شما هر چیزی را به عنوان یک واقعیت بهش دست پیدا بکنید برات اینجا کافیه. بله این بیان علامه طباطبایی دقیقاً رفقا، این بیان علامه طباطبایی خاصیت علم کشف است، بیشتر میاد در ساحت علم حصولی، این نکته رو از اول میگفتم تاکیدش کنم، میاد در ساحت علم حصولی، یعنی اون علم علومی که ما به عنوان علم حصولی داریم ورانماست، این خاصیت. ولی سوال شما چی بود؟
مثلا اگه مثلا در مورد اصل حقیقت باشه باید علم حصولی باشه.
نه علم حصولی، علم حصولی هم هست. چرا علم حصولی هم هست؟ مشکل نداره که
الان شما
ببینید ما اینجا باید اگر بخوایم فهمش علامه رو بپذیریم، این راه علامه رو باید این خاصیت کاشفیت علم بحث کنیم دیگه، این الان ما بهش نمی‌پردازیم. ان شاءالله این بحثتون طلب شما یا تو بحث وجود این تو بحث علم که خاصیت علم کاشفیت است. این عرض کنم راه دوم که عرض کردم در اصول فلسفه جلد 166. یه راه دیگه هم علامه طباطبایی در حاشیه‌شون بر اسفار جلد 6 صفحه 14 یک بیانی ایشون اونجا داره، یک راهی، یعنی ببینید علامه نمیده این مثلا مطرح بکنه، یه چیز دیگه رو گفته، ولی اون نکته که گفته به در این بحث ما هم میخوره. و اون چیه؟ جلد 6 صفحه 14 حاشیه علامه بر جلد 6 صفحه 14. و اون چیه؟ علامه فهمید که
حاشیه
است. ببین علامه میفهمد که از راه عقل ضروری. عقل ضروری چیه؟ بفهم عقل ضروری همون عقلی است که ما تو مسائل قضایای یقینی، تو قضایای یقینی، یقینیات میگیم اولیات. بعد اولیات میگفتیم چی؟ این ادراک اولیات، اولیات یعنی بدیهیات اولیه، بدیهیات اولیه‌ای که اولین ادراکاتی است که انسان ها میتونن چی؟ پیدا بکنن و پیدا میکنن، یعنی توضیح داریم اینو. وقتی مواجه میشه مثلا با مفاد اجتماع نقیزین او رو میفهمه، وقتی مواجه میشه با مفاد الکل و اعظم من الجزء که قضایایی است که صرف تصور موضوع و مهمون برای حکم کافی است، دیگه نیازی به فکر و نظر نداره. خب الان فقط بله عقل ضروری، این اولیات، بله این اصطلاح، این اصطلاح عقل ضروری که اینجاست در خصوص اولیات. خب علامه چی میفهمد؟ در اونجا در حاشیه جلد 6 علامه یه بیانی داره برای برهان صدیقی. برهان صدیقی رو علامه اونجا داره مطرح میکنه. بعد در اونجا ایشون به این شکل میفهمد، میگه آقا شما به هیچ دقت کن آقا، هیچ به هیچ وجه نخواهید توانست واقعیت را انکار کنید. که اگر واقعیت را انکار کنید، انکار واقعیت به اثباتش می‌انجامد. چون شما در شدیدترین معنای انکار واقعیت باید بگید این جمله رو بگید: هیچ واقعیتی وجود ندارد. این پولیسی واقعیت، دقت کنید، این دیگه شدیدترین حالت انکار واقعیت دیگه، از این بدتر که ما نداریم که. الله می‌فهمد که سوال آیا این جمله واقعیت هست یا نه. اگر این جمله درست باشد خودش میشه یک واقعیت، که قطعا درست نیست، ولی برفرض هم درست باشد، شما برای یک واقعیت رو اعتراف به واقعیت رو ما کردید. همین بس برای از دارم خدمت شما، اینکه شما بخواید وارد بحث از واقعیت بشید. این نکته ببینید، حالا من یه نکته میخواستم بعدم بگم، الان چون اشاره شد به این جلد 6 صفحه 14 حاشیه علامه و بیان، یعنی اونجایی که علامه برهان صدیقی رو مطرح میکنه، یه نکته در مورد برهان صدیقی علامه میگم. ببینید رفقا، الان علامه اینجا توی مدخل اصل واقعیه رو میاره، یه جام تو محل 11 یه قسمتی هست اونجا به هم بحث صفصته و نفیه صفصته میشه، اشاره به اصل واقعیه میکنه. علامه بیانشون در برهان صدیقین در حاشیه اسفار، نه تو نهایه نه تو بدایه، در حاشیه اسفار بیانشون در برهان صدیقین از راه اصل واقعیته. خیلی بیان عالی است. آغاز فلسفه علامه با اصل واقعیه است، پایان دستگاه فلسفه علامه هم چی؟ با اصل چی؟ واقعیه است. چون اصل پایان که میگیم، چون مرحله 12 آخرین مرحله کتاب نهایی است، جایگاه برهان صدیقین ترش اونجاست، گرچه علامه تو نهایی نیاورده، ولی تو حاشیه اسفار چی؟ آورده. و معمولا اساتید اشاره میکنن به این بحث بیان علامه. دو این تأمل کنید، اصل الواقعیه آغازین و اصل الواقعیه انجامین پایانی، این خیلی نکته داره. انشاءالله اگر رسیدیم، خدا توفیق داد، زنده بودیم، توفیق داشتیم خدمت شما باشیم، به اونجا رسیدیم، اونجا عرض میکنم. حالا
چی بحثش؟
بله، برهان صدیقین مسئله اثبات خدا المتعال. این تا حالا چند تا تحلیل گفتیم؟ سه تحلیل. تحلیل چهارم که تحلیل جناب سید یزدانپناه، اینم عرض بکنم. ببینید ایشون یه مبنایی رو داره به نام عقل شهودی. مثلا ببینید، در یه توضیحی بدم شد برای از رفاقا این بحثا به این شکل گفته نشده باشه، من عرض بکنم. ببینید ما سه مرحله اساسی داریم، سه مرحله داریم: ادراکات انسان، یا حس، یا خیال، یا عقل. توی نگاه مشرق حس و خیال مادی، عقل مجرده. تو نگاه مشرق، تو نگاه حال شیخ اشراق رو من میذارم کنار، چون باشه در جی کار صدرا میگه چی؟ میگه آقا علم مطلقاً چیه؟ مجرد. صدرا اینو میگه، نمیشه میگه علم نمیشه مادی باشن، برای ادا کستی چیه هست کنه خودن شما مجرده.
خب ادراک مجرده،
بله ادراک مجرده، ادراک مجرده. حالا حصولی و حضوری بودن باز یه مسئله دیگه میشه ها، مجرد و این مسئله از حصولی بود. ببینید جناب صدرا ادراک هستی و خیالی رو چی میگه؟ حصولی میگه. ادراک عقلی رو توی مرتبه حصولی میگیره، تو مرتبه قبلیت هم حضوری میگیره. خب
آدم مشهد هم کجا میگه؟
مشهد تو بحث علمش مطرح میکنه، بحث علم
تو اشارات،
هست. آره حالا ببینید، تحلیل های مشهور از حس حصولیه. خب دقت کنید، اینجا ازا شروع خروش بذاریم پاک بکنم، این شروع خروش یارا پاک بکنم اینجاست تحلیل مشهور از حس حصولیه، تحلیل مشهور از خیال چیه؟ حضوریه، حضور صورت. تحلیل مشهور از عقل چیه؟ حصولیه. حالا خیال رو هم شاید بعضی حصولی بگیرن، ولی ظاهرا اون صورت خیالشون تو ذهن حاضره رو دیگه نمیشه خیلی حصول بگیرن، یعنی از مشهور کسی مادی تحلیل میکنه خیلی بگیرن. شیخ اشتاق چیکار کرد؟ وقتی تحلیل خواست ارائه بده از حس، فقط
ابصار رو توضیح داد.
دیگه پنج از پنج حس، چهار حس دیگه اصلا توضیح نداد. ابصار رو خواست توضیح بده، گفت ابصار به صورت حضوری است. من خب توضیح بدم این میشه که الان مثلا من دارم این میز رو نگاه میکنم، شیخ انشاق میگه آقا این که شما داری این میز رو نگاه میکنی، این عرض کنم علم حضوریه. خود این میز نزد شما حاضر است و شما ارتباط مستقیم با میز برقرار میکنی، میز رو در. خب حرف ایشون خلاف حرف مشهور بود که میگفتن چی حضوری،
یعنی که این میز الان جلوی ماست حضوری
ماست. آره حضور، حضور میز جلوی حضور. مشهور میگن چی؟ میگن نه توی فرایندی، صدرام همین میگه، صورت این در نفس شما حاصل میشه، شما علم اون صورت پیدا میکنی، از کانال اون صورته که واسطه میخوره به این علم به این میزن پیدا میکنی. ها اینو حالا صرف نظر این میشه، این میشه علم حصولی تحلیل، چون علم بی واسطه میشه حضوری، علم با واسطه میشه چی؟ حصولی. قبلا هم گفتیم برات. خب این شیخ اشراف اینجا این حرفو زد. جناب استاد تو بحثی خودشون تو اون شرح حکمت اشراف جاسی اعظم فنا حرف شیخ اشراف رو پذیرفته. اینو
گفته
علم حضوری است، حس هم حضوری است، حس حضوریه. و بعد نه فقط ابصار، بلکه هر پنج قوه حسی رو ایشون چی میگیره؟ فهم حضور میگیره. حالا من یه توضیح میدم که چطور ایشون به این نتیجه رسه. بعد در مورد ادراک عقلی هم که مشهور میگن حصولی، ایشون میگه آقا درسته عقل حصولیه، مثلا الان من علم دارم به چی؟ دو رو تا چهار تا علم دارم، من کل اعظم نجاز اینا احکام عقلی است، ادراکات عقلی منه، اینا چی هم؟ حصولی هم. اما ما یک شاخه دیگری، دقت کنید آقا، یک شاخه دیگری از ادراک عقلی داریم که به نحو شهودی و حضوری است. ایشون حصول رو قبول داره، اما یک سری ادراکات شهودی برای عقل هم چی؟ قائله. که ازش تعبیر کنم عقل شهودی یا شهود عقلی. عقل شهودی از جهت اون قوه ادراکی است، شهود عقلی اون نتیجه اون کار. نتیجه کار عقل شهودی میشه.
خیالی هم فرانه که حضوریه.
خیال مجرد، خیال حضوری است. خب حالا تحلیلشون چیه؟ بخواه دقت کنید تحلیل رو. یه مبنای ملا صدر داره که ملا صدر با اینکه این مبنا رو دارن تو جلد 8 اسفار تا مرز کلام شیخ اشراف رسید، ولی به تعبیر جامع استاد قدم بعدی رو بر نداشت، یعنی تا مرز آمده، ولی باز در کمال تعجب این قدم بعدی رو بر نداشت که بگه آقا حضوری است، بلکه چی؟ دوباره برمیگره عقب اونجایی که خود تحلیل و تعریف فنی از حس ارائه بکنه، به انشای صورت میگیره و با واسطش میکنه و حصولیش میکنه. حضوری چی؟ نمیپذیرتش. خب حالا چطور میشه اینجا حضوری باشه؟ حس یا عقل مبناییه که صدرا داره چیه؟ میگه ان نفس فی وحدته
کل و
قال. اینو شیری بعد که شاید خونده باشید، ان نفس فی وحدته یا فی وحدته ها کل و قال و فعلها فی فعلها قد انتوا. حالا این تیکش مکانده، اون تیکش هم هست. نفس در عین که یک حقیقت واحده هست کل قواست، و کل قوا در این که قواهای متعدد هستن همه شمون چی هست؟ نفس هست. معنای حرف چیه؟ معنای حرفی که اگه شما حالا خیلی توضیح دار، توضیحات زیاد داره، اینی که من میخوام سریع بگم فقط مقداری نیاز دارم برات بفهم. معناش اینه که آقا نفس به گونه ای در مملکت وجودی خودش گسترده است که هر قوه ای هر جا باشد اونجا نفس خودش همونجا هم چی هست؟
به تمام.
حالا ببینید مثلا الان من چشم دارم، گوش دارم، نفس در این چشم حاضر است. صدرا اینو میگه. اما دقت کنید در چشم حاضر است، اینجا میگن سلطان ابصار وجود داره. یعنی اون چیزی که اینجا بیشتر از همه از نفس خودش نشون میده چیه؟ در سر چشم ابصار، در گوش چیه؟ سلطان سمعه، در شامه سلطان شمه، در لمس سلطان لمسه، در نمه زوب بله این حرف این هم حرف مناسب است. خب ولی این استفاده ازش نکرده سر. خب در این حال خب نفس که اومده سر چشم سر گوش، فقط اینجا چشم و گوشه؟ نه چشم و گوش نیست، تمام قوای دیگر رو هم در خودش چی؟ همراه خودش داره. یه بیان حاجی سبزواری داره، یا نفس یه مقام اجمال در تفصیل دارد یه مقام تفصیل در
اجمال
یا مجمل در مفصل یا مفصل در
مجمل.
حالا نه همین هست. ببینید اونجایی که نفس آمده سر چشم، الان سلطانش ظهور ابصاره، اما نفس که اونجا حاضره به نحو مجمل در خودش تمام قوای تمام قوای دیگر را همراه خودش چی
داره،
چون نفس یک حقیقت بسیطه. حالا اینا بعد در خودش به همون بحث نفس بگیریم، نفس یک حقیقت چی بسیطه، وقتی هر جا هست همه از همه جانبه هست. این تعبیر همش دیگه همه جانبه هست، دقت می‌کنید همش هست، اما یک جا سلطان ابصاره، یک جا سلطان سمعه، یک جا سلطان لمسه، ولی همش هست. اون جایی که این حالت نفس وقتی میاد در سر چشم به نحو تفصیلی الان ابصاره، اما به نحو اجمالی چی؟ قوای دیگر را همراه خودش چی؟ داره.
از خود
خواهی
حس خودش به زیاده نمیشه درک
بکنه. نه اصلا مدرک فقط نفسه، اینها همه ابزار و قوای نفسه، شؤون نفسه، که اگر اینها نباشه اصلا طبیعتا مثلا کسی چشم نشه بشه دیگه نمیتونه ببینه. ما داشتیم نابینایانی که چی؟
بینا
آه میگن که برخی از اولیاء الهی میگفتن که یکی از ویژگی هاشون این بود که همونطور که جلوی صورتشون دو تا چشم، پشت سرشون هم دو تا چشم، یعنی همیشه از پشت سر خودشون چی خبر میشه. حالا ما که نیست، ان شاء الله شما باشید.
ما کجا دیدیم این خبره؟
حالا اینا اینا عرفان هم نه، آره آدم باید دست به کار بشه تا بتونه نه. حالا ببینید چه میخوام عرض بکنم، عرضم اینه که این بیانی که جناب استاد داره میگه خب حالا من الان چشمم افتاد به این میز، چشمم این میز رو دید، این یه میزه مثلا یه طول مثلا یک متر و نیم داره، مثلا یک عرض 70-80 سانتی مثلا داره و رنگ مثلا کذا دارد، چشم من چیه؟ ببینید این نکته هم در اول توجه کنید، حواس ما چیه؟ حواس چیه؟ عرضی ها این برخطی ما رو
بچه
حواس ما عرضی ها به جوهری ها نیست، اینم توجه داشته باشید. خب چشم من چی میبینه؟ رنگ میبینه، شکل میبینه. لمس من مثلا ممکنه صافی، زبری، نرمی این چیزها رو درک کنه، حرارت، برودت، لمس من اینا رو درک میکنه. اما من وقتی این میز رو میبینم، آیا یه سوال خیلی واضحه، آیا پی به وجود این میز هم میبرم یا نه؟ واضحه میز هست که من میبینم، اگر نبود که نمیدیدم. خب من چطور پی به وجودش بردم؟ لمس من یا بصر من که وجود نمیشناسه، که وجود درک نمیکنه، که بصر من عرضیابه. ایشون میفهمد که چون عقل در اون مقام اجمال نفس همراه نفس در سر صحنه چشم حاضره، وقتی چشم چیزی رو میبینه همون لحظه همزمان عقل وجود اون رو همچی درک میکنه، هر قوه کار خاصه به خودش میکنه. بله نفس در مرتبه عقله، چون پی به وجود، علم به وجود کارش چیه؟ ایشون میگه که این عقل هم شهودی است، پس هم حس شهودی رو توضیح دادن، هم عقل شهودی رو توضیح دادن. ببینید عقل هم، ببینید من وقتی که نفس من در سرش حاضره، حالا باز یه بحث دیگه است که آیا همینجا میمونه نفس یا میره جلو تا اینجا میاد، من پا اینو ببینم یه بحثی هست. حالا این بماند که جناب استاد معتقده که نفس پیش میره، نه اینا هیچ خلالی به بساطت رو ایجاد نمی کنه. خب
مثلا بیشتر
عالم رو پیده گیره. مثلا فرضی من از دور یک چیزی رو میبینم، مثلا یه تیره برقی، یه درختی، یه مثلا یه انسان نیست، این چشم من که او رو میبینه که خیلی واضح نیست، ایشون فقط نفس و قوت نفسها از طریق بصر میره تا همونجا، ولی مثلا چند کیلومتر باشه، ولی چی؟ ضعیف میره. این طبیعتا مثلا در همین اون رو مثلا یه شبح میبینم، خیلی واضح نیست چی
میره اونجا
که ببیندش که ببیندش دیگه. حتی اینا میگم اینا همه شاید مثلا بلحظ زمانی شاید به یک ثانیه هم نرسه، زیر یک ثانیه است.
تحلیلشو
تحلیل میکنه. آره ایشون میفهمه که نفس، ایشون میفهمه که نفس وقتی مثلا چون در مورد ابصار دو دیدگاه وجود داشت، یکی نظریه خروج شعاعه، یکی نظریه چیه انطباعه. خروج شعاع بعضی میگن از چشم یه چیزی میره به اون میفته یه چیزی، نظر دوم انطباع از اون جسم یه چیزی میاد، یه نوری مثلا میاد به سمت چشم. حالا این الان کار نداره
مثلا چون مثلا بعد از بزرگان مثلا خبر از کیلومتر به اون طرف داشته، این یعنی نفسشون انقدر وسعت بشه،
اونا اخبار غیبیه، اینا لمسی نیست. حالا دقت کنید، دقت کنید، شاید هم حالا لمسی باشه. مثلا میگن در مورد بوعلی، در مورد بوعلی میگن که وقتی تو همدان بود گوشش اینقدر تیز بود، صدای اون بازار صنعت چیز مسگرای اصفهان رو میشنید، تقاطقی که مثلا میکردن رو میشنید. حالا نقل دیگه نمیدونم
نفس
دقت آقا اون ما الان فعلا همین حس رو میخوام چیز کنیم، حس حس الان نمیخوام سراغ قوت های دیگه، روح نمیخوام بریم. وجود نمیخوام کار پی به وجود، مثلا نمیخوام من یه مثال دیگه بزنم. مثلا شما توی اینجا نشستید، هیچ کس نیست تو ساختمون، هیچ کس نیست، یک دفعه شما صدای باز و بسته شدن در رو میشنوید، چی متوجه میشید؟ میگه یه نفر اومد، شما هم چیزی ندید، فقط یه صدا شنیدید. این که میگه یه نفر آمد، پس یک نفری از بچه های مؤسسه، از اساتید، از مسئولین، کسی آمد توی مؤسسه، درسته؟ الان پی به وجود یک نفر بردید. پی به وجود بردن رو کی درک میکنه؟ عقل. سمع شما صوت رو درک کرد، اما علم شما به وجود آمدن کسی رو کی درک میکنه؟ عقل.
میگیم حس شد یا عقل شد؟
بله، این هم اینکه حس و عقل شده توأمه با همه. نکنید شما حست محسوس رو درک میکنه، عقلت معقول رو درک میکنه،
همزمان
های با هم.
سلطان که گفتید سلطان باسره در کنار عبد قرار،
بله بله بله، باسره در ضمن نفس، همراه نفس، هم همونطور که نفس ابصار رو انجام میده، همونجا عقل ادراک به وجود و علم وجود پیدا میکنه. این بیان که حسین از فنا داره در مورد شهود عقلی و عقل شهودی، ما که حالا با عقل ناقصمون بررسی کردیم، به نظر من خیلی مبنای درست است. یک حلقه مفعولی جدی در دستگاه فلسفی ما بوده و اگر به نظرم کسی نپذیره، این حلقه مفقوده جدی همچنان در کار او هست. همین بحث شهود عقلی و شهود حسی را، گرچه ایشون وقتی شهود عقلی را مطرح کرد، معاصرین برخی هم پذیرفتن. حالا ممکنه تحلیلش این زیر تفاوت داشته باشه،
ولی
صدر اینو نداره، صدر اینو نداره، صدر مبنای النفس فی وحدت کل القوا را داره. تو جلد 8 وقتی به لمس میرسه، وقتی به بصر میرسه، وقتی به سمع میرسه، تا مرز ادراک حضوری بودن اینها میاد، ولی وقتی میخواد چیز فنی تعریف بکنه میگه اینها حسوده، این نمیپذیره، قبول نمیکنه. یعنی حرف شیخشاق رد میکنه. و جالب اون شیخشاق اگه ببینید صدراخ 6-7 تا اشکال بر شیخشاق میگیره که چرا شما گفتی. حالا تازه شیخشاق مبانی مبنی صدراخ رو نداشته اون حرف زده ها، یعنی گفته حس ابصار حضوریست، این مبنا رو نداشته اون حرف زده، حالا با مبانی خودش سامان داده. 6-7 تا اشکال میگه جام استاد، هر 6-7 تا اشکالتون کتاب شیخشاق میگه همه رد میکنه، اشکالات مولا صدر و شیخ اشراق را رد میکنه و نظر شیخ اشراق میپذیره. خب تحلیلش طبیعتاً با شیخ اشراق متفاوته.
مثلا کلاً شده سی و شده عقلی شده، این همون نشونه که کل ادراکاتم مجردم
دیگه. نه نه، ما مجرد که آره مجرد هستم، مجرد بودنش هست، بحث حصولی حضوری بودنش، این منافاتی با علم حصولی داشتن ما ندارد. ما میتونیم حصولی هم داشته باشیم، بعد از ارتباط حضوری صورت سازی صورت میگیره. مثلا من الان این میز رو حضوراً میبینم، بعد میرم توی خونه این میز رو چکار میکنم؟ تصور میکنم به قلمه این،
خب؟
این میشه نسبت به این میز، میشه حصولی، گرچه اون صورت با صورت خیالیه به نام حضور نظر ناظر. حالا اینشانا باید تو محصه ایخی
میدام شهودی باشه حتما حضوریه.
آره شهودی به حضور، شهودی حضور. این عقل شهودی رو فقط ببینید، یک از کنم شاه کلیده. اگر کسی تو دستگاه فلسفی خودش این را بیاورد، خیلی از مشکلات فلسفی و معرفت شناسیش چی میشه؟ حل میشه. اگر کسی این را از دستگاه فلسفیش حذف بکنه، مشکلات خیلی زیاده، کارش معمولاً زحمتش زیاده. یه چیز دیگه هم عرض بکنم، این بسیار از این شبهات معرفت شناسی که در فضای غرب وجود داره، اگر نگم 100 درصد 99% شبهات معرفت شناسی، اگر شما عقل شهودی رو تو دستگاه فلسفی خودت بیاری، شهود حسی رو تو دستگاه فلسفی خودت بیاری، حل می شود. اساس شبهه‌ای پدید نمی آید که بخواهد چی؟ برطرف شود. همون اشکال معروفی که کانت خواست پاسخ بده که من چطور با خارج بستم، چطور مطمئن شدم که دیواری که می‌بینم سفید است، هم واقعا همین دیواری است که سفید است. گیر افتاد دیگه، اینجا گیر افتاد دیگه. اگه شما عقل شهودی شهود حسی رو بیاری چی میشه؟ یه وقتی که این طلبای رفقای قدیمی ما اومد گفت بود که حالا این مقدار مطالعات داشت، حتی نمیدونم الان نظرش چیه، اون موقع میگفت که من بعید میدونم، به من اینجوری گفت، من بعید میدونم کسی پیدا بشه بتونه شبهاتی که کانت نتس پاسخ بده رو پاسخ بده. بعد من یه ذره بهش توضیح دادم، اینا گفتم آقا حرفای جدیدی زده شده، مبانی دیگری هست، میتونه مثلا حل بکنه، باورش نمیشد که مثلا میشود این شبهات رو چیکار کرد، حل کرد. شبهاتی که 400 سال قبل گرفتار کرده زمین زده هیچ کس از حلش بکنه، مثلا ما بیم به این حالتی حلش بکنیم داره. این مبنایی است که خیلی راه میشه. حالا رفتش به اینجا چی شد؟ رفتش اینجا چی شد؟ این شد که این که علامه فهمد ما اشیاء موجودی هستیم، معنا اشیاء و هر موجود هستیم، جدن ارتباط ما با خود و پی بردن ما به وجود خود و وجود موجودات بیرامون خود ما از راه شهود عقلی است. این هم یک راه برای وصف شدن به کاره. این شد تحلیل چندم؟
شهود حسی این روش که من دارم، این هم حضوری دارم درک
میکنم بدون واسطه. بله، شهود عقلی چجوریه؟ پی به وجود بردنشون، پی به احکام عقلی بردنشون. من یه تیم سال قبل میگفتم آقا من الان میز رو اینجا میآورم، وجودش رو خب رنگ و شکل و اینش که حس من میبینه، بصر من میبینه، من وحدت این رو هم میآورم. یه تیم من خیلی اینا تاکید میکنم، تشخص این رو هم میآورم.
اینا رو
عقل درک میکنه. کجا درک میکنه؟ همینجا درک میکنه که بعد ما میگفتیم آقا بر همین در اول که بر همین اساس میگفتیم آقا این که ما به واسطه شهود عقلی با اینها در ارتباطیم، میگیم که اینها در خارج هست، نمیشه اینا فقط تو ذهن باشه، در اصل بس برخی دیگه که معقول ثانی رو فقط در ذهن. خب حالا
یه سوال دیگه، الان شما که میگید ادراک حسی، چرا همین چش نفس میره تا اون
جایی ما ببینه؟
چرا حسن
نفس رو اونجا نمیتونی پیدا کنه؟ شما نفس رو هیچ وقت نمیتونی حسن پیدا کنه،
ادراک حسی میکنه
نفس، ادراک حسی میکنه در آن نیستشی بل حسن درک میشه. شما الان نفس رو خودتو من نشون میده، نه رو دور، همینجا نشون میده، همینجا نشون میده،
نفسشون
میره دیگه. مگه اینا که آقایون عرفا نفسشون میره بالا بالا بالا، پیامبر رفت تا قاب قوسین او ادنا،
نفس بره روح
معنا میکنه. این چجوری میتونی شما ببینی مثلا شما کنار پیامبر اگر مثلا باشیم میبینی که نفسش میره بالا؟
اون میگه مثلا مجرده. خب الان اینجا کلمه
اینجا مجرده، نفس اینجا مجرده.
خب یعنی حسی مجرد تو عالم ماده
بله. آقا الان نفس شما درسته که مجرده، به بدن شما تعلق نداره، تدبیر میکنه بدن شما رو.
نه آیا وجود اینجا تعلق و قبول نداره؟ وجودش هم
اونجاست، اینجاست دیگه، همینجاست
وجودش. نه حضرت
کنید. حالا اون بحثی معاد جسمانی روحانی چیزه، از کن معراج جسمانی روحانی. خب بر اساس مواد جسمانی سطرا میتونیم معراج رو هم جسمانی تحلیل بکنیم، بعد توضیح داده بشه، خیلی بحث سنگینی داره. جسم دیگه نه این جسم است. خب ولی الان شما الان نفست کجاست؟ همینجاست. من یه سوال از شما، اونهایی که کافرن نفس دارن یا ندارن؟ ها؟ نفس دارن؟ خب اینا که کافرند و خودشونو محصور در بدن میدونن، نفسشون همین اندازه است، ولی شما میتونی نفسشون ببینی؟ ها مثلا شما اهل دین و در مذهب تشیعیه هستی و اهل سلوک و مراقبه هستی، جانت بال کشیده به سمت بالاها رفته، خب ولی اون کافر که نرفته، که کافر هم حد بدن خودش دقت میکنی؟ اون هم میتونی ببینی؟ نمیتونی ببینی که. نفس نمیشه با حس دیدش.
این عقل شهودی یه خود مشکل از این که
من یه حسی درک میکنم، عقلم داره اون علم رو به نحو شهودی درک میکنه، در دو حالت شهودیه. اینجوری نیست که نظر استاد عقل شهودی باشه، نظر کسی دیگه عقل غیر
شهودی باشه. اونا اصلا چیزی به عقل شهودی ندارن. شما میخوای نظر استاد با نظر اونا یکی بکنی؟ اونا اصلا همچین حرفی نمیزنن. اون اصلا چه حرفی نمیزنن اینجا اصلا. اگر شالا
علمشون به اون مورد هستی وقتی علم میدشه بیمون شهودیه،
حصولی میگیرن. صدرا خودش رسمن میگه حصولی،
حصولی
مشا رسمن میگه حصولی.
حصولی این صندلی درک میکنم، اما علم هم به
درست علم در ساحت نفس من حضوریست، اما اونا اینو نمیگن. یعنی اینی که استاد میگه این نیست که استاد اونو قبول داره، یه چیز دیگه داره میگه، افسونه برام. یا استاد میگه آقا خود تعقل شهودی در حین رخ دادن حضوری است، نه پس از حصول علمش. شما این که داره میگه پس از حصول علم، بله اون علمی که در نفس من هست من بهش توجه کنم، حضورم درکش میکنم. این حرف هر چیزی که خیلی ها گفت، اما نکتهش اینه که خود ابتدا اون تعقل عقل شهودی که وقتی داره رخ میده چه جوری هست. حالا این شهود عقلی رو بفهمید، شهود عقلی رو ببینید توی هم فلسفه هست هم در مختصات هست. اولا ایشون تو اون شرکت اشتاق ابتدا اون توضیح داده اونجا، ولی خب تو همین کتاب فلسفه یا مختصات مفصل‌تر و پخته‌ترش اومده.
یه سوال دیگه این نظر
اصولی از اون برای با نظر شیخ اشتاق شیخ اشتاق این نیست. ثانیا شیخ اشتاق در خصوص ابصار گفته، اصلا چارقوبدی اسم ازش نه، ولی ایشون در مورد همه قوای حسی گفت، در مورد شهود حسی. شهود عقلی هم که اصلا شیخ اشتاق نگفته، شیخ اشتاق شهود حسی رو گفته، اونم ابصار. بله خیال رو هم حالا شیخ اشتاق گفته با این تحلیل خاصی. استاد نظر فهمید خیال رو شیخ اشتاق میگه آقا ما هر وقت ادا که خیالی داریم میریم تو مرتبه خیالی، این هست، ولی در درون خود ما هم نفس هم یک مرتبه خیال دارد که اینو صدرا تصویر میکنه. حالا یه بحث دیگه هم هست، صدرا میگن ادراک عقلی رو، اینا خیلی جالبه. صدرا میگه ادراک عقلی ما هر وقت ادراک عقلی داریم صعود معرفتی پیدا می‌کنیم، میریم در مرتبه عقل آرا. در درون نفس مرتبه به نام مرتبه عقلی صدرا قائل نیست، اما حاجی سبزواری میاد تثبیتش میکنه، علامه میفزیره بقیه میکنه. یعنی مرتبه ادراک عقلی در ساحت نفس رو صدرا قائل. خب معراج موافق این حرف هست، ولی باز ویژه است. معراج به سمت سرک شهوده، معراج به سمت شهوده، شهود اتمی که پیامبر داشته.
این رقم
نوعی میره بالا. حالا اون موجوده که موجود ملک، اون عقلی که موکل علمه، با اون ملاقات میکنه. از ان بعدن ان قربانی توضیح داره، ان بعدنش میشه حصولی، ان قربانش میشه حضوری. خب بله این تمام شد. حالا ببینید این نکته‌ای که امروز گفتم خیلی بهش فکر بکنید. آقا خیلی مهمه، آقا ما چطور با واقع وصل میشیم؟ حالا چهار تا تحلیل ما گفتیم، این چهار تا تحلیل هر چهار تا درسته. جناب استاد معتقده که بیان علامه در اصل واقعیه با راه خودشون، تحلیل خودشون سازگارتره، گرچه این راهی که ایشون بیان کرده رو خود علامه هم قائل نبوده، نگفته. خب حالا این ممکنه که یه همچین نکته هم که شما میگی تو این فرایندها باشه. بذاریم یه چند خط بخونم. فلا یزال الواحد منا و کذالک کل موجودن یعیش بالعلم و شعور یرا نفسه موجودن واقعیاً زا آثار واقعیاً. اینو خوندیم دیروز؟ به نظرم نخوندیم. دائما هر یک از ما و همچنین هر موجودی که زندگی میکند با علم و شعور، مثلا اجنه هم علم و شعور دارن، مثلا حیوان ها هم متناسب خودشون علم و شعور دارن، ولی در مرتبه پایین تر. یرا نفسه موجودن واقعی، حتی ملائکه هم میتونیم داخل بکنیم. ملائکه هم چیان؟ علم شعور دارن دیگه، هر کسی متناسب خودش. اینا میگن میگن انسان قله ادراکاتش عقل یا نطق، حیوان قله ادراکاتش وهم. حالا بعد توضیح بدیم که چیه. یرا نفسهو موجودن واقعیان ز آثار واقعیه. هر موجود زی شعوری خودش رو یک موجود واقعی داره، آثار واقعی میبینه. ولا یمس شیئا آخر غیره الا بما ان له نصیبا من الواقعیه. لا یمس اینه که لزوما مس یعنی به نحوه لمسی منظور نیست، مواجه نمی شود با چیزی دیگری غیر از خودش مگر اینکه اون شیء دیگر اون شیئا نصیبی از واقعیت دارد که او باش مواجه شده. خب این تا اینجا غیر انا کمالا نشک. اینجا وارد این میشه که چرا حالا ما باید وارد بحث فلسفی بشیم، چرا بعد از واقعیت بحث بکنیم. انشاءالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بکنید در مورد شعور، ادراک، مشهور میگن انسان، حیوان، نبات. ولی نبات خیلی ادراکش ضعیف. اصلا هر جا بحث نفس مطرح شد شعورم اونجا هست ولو ضعیف. خب اما ما یه مسئله داریم به لحاظ متن دینی و آیات قرآن که ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اینو چیکار کنیم؟ اگه این باشه یعنی چی؟ یعنی تمام موجودات شعور داشته باشه، حتی جمادات، سنگریزهایی که بعد از پیامبر چیکار کردن؟ شهادت دارن به رسالت پیامبر. ها اینو بعد چی جوری کنیم؟ این مشکل شده برای فیلسوفان تحلیل این که چطور موجودات شعور دارن که بتونن تسبیح کنن خدا رو. این برای فیلسوف مشکل. صدرا این رو از پسش برآمده، یه بحث مفصلی تو آثارش داره به نام تسبیح موجودات. تسبیح موجودات. ولی باز در مورد ادراک و شعور در مرحله مادی و مادیات و جمادات این مقدار مشکل هست. آقایان عرفا کار رو راحت کردن. گفتن کل موجودات، همه موجودات حیوان ناطقند. آره حیوان ناطق همه، فقط در انسان بارز است، در اونها پنهان.